ساعت 2 بعد از ظهر در ایران است. این صدای مجله نیم روزی رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران تشکیل گروه اقدام ایران در آمریکا را مغایر قوانین بین المللی توصیف کرد. محمود صادقی میگوید فهرستی از اسامی 98 تن از مسئولان و فرزندانشان را در اختیار دارد که بورسی غیرقانونی دریافت کردند. و نماینده اهواز میگوید اقدامات وزارت خارجه و وزارت کشور ایران در ارتباط با آتش سوزی حورالعظیم تا کنون بی نتیجه بوده است. خوش آمدید به این مجله 30 دقیقه رادیو فردا. دعوت میکنم همراه ما باشید تا ساعت 2:30 بعد از ظهر در این مجله از مسائل مختلف ایران و جهان بیشتر خواهید شنید. اما ابتدا چند خبر از ایران. سخنگوی وزارت خارجه ایران تشکیل یک گروه ویژه ایران در وزارت خارجه آمریکا را در راستای سیاست‌های به گفته او خصمانه آمریکا و مغایر با قوانین بین المللی توصیف کرد. به گزارش ایرنا، بهرام قاسمی در جمع خبرنگاران ضمن اشاره به 65مین سالگرد کودتای 28 مرداد، تشکیل گروه جدید را تداعی کننده تاریخ روابط ایران و آمریکا خواند. مادلین آلبرایت وزارت خارجه وقت آمریکا در سال 2000 به دلیل نقش این کشور در سرنگونی دولت محمد مصدق در سال 32 ابراز تأسف کرده است. گروه اقدام ایران یا IAG نهاد جدیدی است که اخیراً توسط وزارت خارجه آمریکا تأسیس شده. به گفته مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا، این گروه زیر نظر مستقیم او به اجرای سیاست‌های واشنگتن در قبال ایران اختصاص دارد. محمود صادقی نماینده تهران گفت که فهرستی از 98 نفر از مسئولان حکومت و فرزندانشان در اختیار اوست که به گفته او به شکل غیرقانونی و با معدل‌های بسیار پایین از وزارت علوم بورسیه دریافت کردند. به گزارش ایرنا، آقای صادقی در میزگردی که توسط این خبرگزاری برگزار شد گفت در این لیست که در اختیار من است از نماینده مجلس، فرماندار، فرزند امام جمعه، فرزند و داماد پروین احمدی نژاد، مدیر کل روابط عمومی، فرزند مشاور و وزیر علوم و فرزند رئیس دانشگاه وجود دارد. به گفته این نماینده اصلاح طلب مجلس، در این فهرست برخی از کسانی که از بورسیه تحصیلی برخوردار شدند معدل‌های حدود 12 و 13 دارند. نماینده اهواز در مجلس میگوید اقدامات وزارت خارجه و وزارت کشور ایران در ارتباط با آتش سوزی تالاب مرزی حورالعظیم تا کنون هیچ نتیجه‌ای نداشته است. به گزارش خبرگزاری خانه ملت، علی ساری افزود که به دلیل این آتش سوزی روز به روز وضعیت در استان خوزستان بدتر می شود. حدود 2/3 تالاب حورالعظیم در کشور عراق قرار دارد. آقای ساری همچنین عمدی بودن آتش سوزی در این تالاب را رد کرد و گفت که میادین نفتی کف تالاب و خشک بخشهایی از تالاب از دلایل ادامه دار شدن آتش سوزی است. نماینده اهواز همچنین گفت که در پی این آتش سوزی شهرهای مرزی در دود فرو رفتند و گاهی این دود به شهر اهواز که بیش از 100 کیلومتر با آتش سوزی فاصله دارد میرسد. 14:03 در ایران هست. همراه مجله نیمروزی رادیو فردا هستید و این مجله رو پی میگیریم با خبری از سفر مشاور امنیت ملی آمریکا جان بولتون به اسرائیل. همکارم حمید فاطمی اینجاست تا مروری داشته باشیم بر این خبر. آقای فاطمی، آقای بولتون با نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو دیدار کرده و ابتدا نگاهی بکنیم که چه مطالبی مطرح شده. قاعدتا ایران سرفصل گفتگوهای دو طرف بوده.
بله، همینطوره. جان بولتون روز یک شنبه وارد اسرائیل شد و در همون روز بعد از ورود به اسرائیل، همون شامگاه یک شنبه، با بنیامین نتانیاهو در اورشلیم دیدار کاری داشت و هر دو بر مهار منطقه‌ای جمهوری اسلامی و مقابله با طرح‌های موشکی و هسته‌ای ایران تاکید کردند. بنیامین نتانیاهو در این دیدار آقای بولتون رو حامی پروپا قرص اتحاد آمریکا و اسرائیل خطاب کرد و سفر او رو بسیار مهم ارزیابی کرد. آقای نتانیاهو خطاب به جان بولتون گفت شما زمانی به این سفر آمده اید که تصمیمات مهمی از سوی پرزیدنت دونالد ترامپ در انتقال سفارت آمریکا به اورشلیم و خروج از توافق به گفته او وحشتناک هسته‌ای با ایران گرفته شده. در مورد محتوای گفتگوها بنیامین نتانیاهو گفت در مورد چگونگی بازداشتن ایران از تعرض منطقه‌ای و تضمین اینکه ایران هرگز به سلاح هسته‌ای نرسه با آقای بولتون گفتگو می‌کنه. جان بولتون هم در شروع این ملاقات به نخست وزیر اسرائیل گفت که شما به برخی از موضوعات اشاره کردید، اما روشنه که به گفته او چالش‌های بزرگی در برابر اسرائیل، آمریکا و همه جهان قرار داره که در صدر همه این چالش‌ها برنامه هسته‌ای و طرح‌های موشکی بالیستیکی ایرانه. آقای بولتون گفت در انتظار گفتگو درباره این موضوعها و مسائل دیگر هست. بنابراین قدر مسلم اینه که چگونگی مهار منطقه جمهوری اسلامی و مقابله با برنامه‌های موشکی و هسته‌ایش محور این گفتگو
است. محور گفتگو است. چه برنامه‌های دیگری داره آقای بولتون؟ سفرش هنوز ادامه داره در اسرائیل؟
بله، سفر دو روزه است. به گزارش رسانه‌های اسرائیل، آقای بولتون امروز دوشنبه دومین دیدار کاریش رو با نخست وزیر اسرائیل انجام میده و گفتگو با چند مقام ارشد امنیتی دیگر اسرائیل هم در برنامه این سفر دو روزه هست، از جمله دیدار با مئیر بن شبات، مشاور امنیت ملی اسرائیل. و گفتنی است که دولت مردان بسیاری در اسرائیل آقای بولتون رو دوست حقیقی اسرائیل در طول این سالها دونستن و از انتصاب او به مقام مشاور امنیت ملی کاخ سفید در بهار امسال خیلی ابراز خرسندی کردند. در تحول دیگری هم جان بولتون در مصاحبه‌ای که روز یک شنبه از او در شبکه ABC پخش شد، ایران رو در کنار روسیه، چین و کره شمالی چهار کشوری معرفی کرد که در تلاش برای نفوذ در انتخابات آمریکا هستند. ظاهرا اشارش به انتخابات میان دوره کنگره آمریکا و احتمال دخالت سایبری ایران.
ولی قرار آقای بولتون دیدار بکنه با رئیس جمهوری روسیه از میان این کشورهایی که نام بردین.
با رئیس جمهوری سوریه روشن نیست دقیقاً، ولی روسیه، ولی قرار هست که برای مذاکره با نیکولای پاتروشوف، مشاور امنیت ملی روسیه، بره به ژنو. و در مورد اینکه چه موضوعاتی در این دیدار مطرح میشه، آقای بولتون این رو هم به ABC گفت که آمریکا برای پایان حضور نظامی ایران در سوریه با روسیه گفتگو میکنه. به گفته آقای بولتون، واشنگتن و مسکو دست کم بر اساس اظهارات ولادیمیر پوتین، این رو آقای بولتون گفته، واشنگتن و مسکو در بیرون راندن نیروهای ایران و همپیمانانش از سوریه و عراق اشتراک منافع دارند. مشاور امنیت ملی آمریکا در گفتگو با ABC همچنین اضافه کرد که تصمیم دونالد ترامپ به خروج آمریکا از برجام اقتصاد ایران رو حقیقتاً زیر منگنه فشار گذاشته و توان نیروی قدس سپاه پاسداران رو در اجرای اهدافش در منطقه و یمن تضعیف کرد.
سپاسگزارم حمید فاطمی همکارم، نگاهی داشت به سفر مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری آمریکا جان بولتون به اسرائیل. همراه ما هستید با مجله نیمروزی. بشنویم صدای چند شنونده رو که با ما تماس گرفتن. باز میگردیم و موضوعات بیشتری رو در این مجله بررسی میکنیم.
با درود، خواستم عرض کنم که خود بنده به شخصه همچنان پیگیر و منتظر آتش زدن برجام توسط مقام معظم رهبری در ایران هستم، همونطور که خودشون قول داده بودن که اگر آمریکا برجام رو پاره کنه ایشون آتش خواهد زد. ولی فعلا آنچه که میبینیم تند و تند آقای ظریف و آقای روحانی و عراقچی و اینا رو یکی یکی میفرسته اروپا که برجام رو نگه دارین، برجام رو شما باید نمیدونم تعهد بدین، در حالی که بنا بود همون روزی که آمریکا پاره کرد ایشون آتش بزنه.
آقای اسحاق جهانگیری میگویند که در دوره‌ای که میشد و میبایست جلوی فساد را میگرفتند نگرفتند و امروز برخی مسئولین کشور را آلوده کردند. آقای اسحاق جهانگیری، کیا باید جلوی فساد را میگرفتند؟ رهبر سیستم دولت مجلسیاس ملتند؟ آخه واضح صحبت بکنید. الان حدود 40 ساله که شگرد تمامی شما مسئولین فاسد جمهوری اسلامی این شده که همش داد میزنید ایشان فساد میکنند، آنشان اختلاس میکنند، این دزدی کرده، همش هم خودتون هستید. که
من سوالی داشتم از روحانیان و حکومت ایران، از اونجایی که به طور مداوم خبرهای نفرت و انزجار، جنگ و انتقام جویی، کشتار و حتی که حرمت چیز دیگری از ایران نمیشنویم، میخواستم بدونم آیا این شعار دین اسلام است که شما در عمل و رواج آن ید طولایی دارید؟
لطف کردی شما این صحبت رو در مورد فساد کردین، چرا شروع نمی کنید؟ از بالا شروع کنید. مادر تمام فسادها آقای خامنه‌ایه، مجتبی خامنه‌ایه، آقایون مثل آقای قالیبافه. از اینا شروع کنین، اقتدار واقعیتون رو نشون بدین، ولی در حد حرف هیچ فایده نداره.
من کار مزایده ماشین انجام میدم، کرد هستم. از روزی که این حساب و کتاب ایران از دست دولت مردمون رد شده، قطعات خودرو انقدر گرون شده، انقدر گرون شده که حتی به حسابم نمیاد. یه قطعه جزئی 10,000 تومانی شده 50,000 تومان، یه 50,000 تومانی شده 200, 300, 500. اصلا توانای خرید هیچی تو ایران وجود نداره. واقعا و از خرابه، واقعا اون چیزی که اونا میگن، اون چیزی که مردم میبینه، عرض تا آسمان فرق میکنه. بهشون بگید که این دزدی ها حساب و کتاب آخرش باید پس بدن.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
14:11 است. همراه مجله نیمروزی هستید. با گذشت حدود 3 هفته از اجرای سیاست‌های جدید در زمینه ارز از سوی دولت ایران، قیمت‌های ارزهای خارجی و سکه طلا کاهش محسوسی پیدا نکرده. همزمان رسانه‌های ایران از وجود ابهام‌ها و اشکالاتی در چگونگی اجرای شدن سیاست‌های جدید خبر می‌دهند. همکارم بابک غفوری آذر اینجاست تا نگاهی داشته باشیم به این موضوع. بابک، وضعیت بازار ارز و سکه در ایران چگونه است؟ اول
الان میتونیم بگیم که بعد از اجرایی شدن این سیاست‌های جدید تا حدودی بازار آروم‌تر شده، اما قیمت‌ها کاهش پیدا نکرده. یعنی بعد از اینکه در هفته‌ها و روزهای ابتدایی اجرای سیاست‌های تازه قیمت دلار از 10,000 تومان اومد پایین، اما بلافاصله برگشت بالای 10,000 تومان و در رقم هولوش 10,500 تومان تثبیت شده. با همون نسبت هم میتونیم به قیمت سکه اشاره بکنیم که در حدود مرز 3,850,000 تا 3,900,000، در مواردی تا 4,000,000 تومان هم نوسان میکنه و این قیمت ها تقریبا 2 هفته است که در این مرزها باقی مونده.
یعنی اون تکانه های شدید رو نداره، اما
کاهش نداشته تو این میزان ها باقی مونده که خب خودشون ارقام بالایی هستن و تاثیراتشون کاملا داره در بخش های دیگر اقتصاد دیده میشه و این چیزی است که خبرگزاری خود ایران هم دارن اشاره میکنن که به نوعی میگن که دیگه تا حدودی میتونیم بگیم که یک مقدار دیگه صرافی ها ارز معامله میکنن و کسانی که خریدار ارز هستن میتونن ارزشون رو پیدا کنن، اما چیزی صحبتی از کاهش قیمت های محسوس وجود نداره.
یه سیاست تازه دولت اومد تعریف کرد، اما میگن که ابهام و مشکلات زیادی هست. چه ابهاماتی وجود داره؟ مشکل چیه؟
اصلی ترین موضوعش به اون تعریف و سازوکار چیزی برمیگرده که به اسم بازار ثانویه تعریف شده بود، جایی که قرار بود دارندگان ارز، دارندگان کلان ارز بیان اونجا ارز خودشون رو ارائه بدن و اونهایی هم که نیاز به خریداری ارز در مقدارهای زیاد دارن بیان و خریداری بکنن. و بانک مرکزی به ویژه رئیس تازش آقای همتی خیلی تاکید داشت که اونجا قیمت ارز تعیین میشه، 96% وزن بازار اونجاست و اگر اونجا در واقع اون سازوکار به نتیجه برسه، بقیه بازار هم متاثر میشه. در مدت این 2-3 هفته خبرها و گزارش مختلف درباره این سازوکار منتشر میشه. آخریشو مثلا امروز با خبرگزاری ایسنا گزارش داده که میگه که کسانی که نهادهایی که ارزهای گسترده ای اونجا توزیع میکنن، حالا علاوه بر اینکه حالا با چه قیمتهایی بالاخره خریدار پیدا میکنه یا یک سری صرافی ها میخوان بخرن، در بازپسگیری پولشون یا همون ریال پولشون مشکل دارن. برخی صرافی ها اقدام به خریداری میکنن اما میگن که خریدار بدتری برای اون ارزه به قیمت مورد نظر پیدا نمیکنن، پولها رو دیرتر میدن به اون عرضه کنندگان عمده و همین باعث شده همچنان یک تردیدهایی وجود داشته باشه برای اینکه ارزها رو بخوان ارائه بدن. ضمن اینکه قرار بود در کنار این بازار ثانویه جایی باشه به نام سامانه سنا که میانگین مبادلات انجام شده صرافی ها رو گزارش بکنه. از موقعی که این دوباره کار خودش رو شروع کرد در 2-3 هفته، قیمت های خیلی متفاوت و نامعقولی رو ارائه میداد. آخریش دیروز بود که قیمت دلار آمریکان اونجا میانگینی که ارائه میشد از قیمت یورو بالاتر بود، نزدیک به 1,000 تومان و این کاملا عجیب بود چون در بازارهای جهانی یورو ارزشش بالاتر از دلاره و منطق اینه که هر میزانی که قراره که یورو مبادله بشه دلار بالاتر باشه. اون اتفاق باعث شد که از امروز صبح در سامانه سنا نرخ دلار حذف بشه و یوان چین جایگزین بشه که دلیلش هنوز مشخص نیست. خبرگزاری تسنیم یک ساعت پیش اونو علامتی دونست از اینکه بانک مرکزی اجرایی داره میکنه حذف کامل دلار رو از اقتصاد ایران.
سپاسگزارم بابک، حتما به این موضوع بیشتر خواهیم پرداخت که تأثیر یک همچین حذفی چه خواهد بود. بابک غفوری آذر،
نمای دور، نمای نزدیک. به کتاب علاقه‌مندی؟
در نمای دور، نمای نزدیک،
با دعوت از شاعران، داستان نویسان و مترجمان
درباره تازه‌ترین آثارشون با خودشون گفتگو می‌کنیم.
هر دوشنبه انتهای مجله‌های شامگاهی و نیمه شب رادیو فردا.
همراه مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. همچنان در ایران میمانیم و یک موضوع جنجالی دیگر رو بررسی میکنیم در پی انتشار عکسای مربوط به تجمع طلاب مدرسه فیضیه قم و مشاهده شعار نوشته های توزیع شده در بین این طلاب. در این عکسا یکی از این شعارها جنجال برانگیز شده، اشاره ای داره به مرگ هاشمی رفسنجانی و تهدیدی است برای حسن روحانی. همکارم شاهین بشیری اینجاست تا به ما توضیح بده این ماجرا اصلا از کجا شروع شد، چرا انقدر موضوع جنجالی شد یک عکس.
بله، روز پنجشنبه 25 مرداد جمعی از طلاب حوزه علمیه قم با تجمع شعارهای تهدیدآمیز علیه دولت و حسن روحانی رئیس جمهوری ایران سر دادن. روی یکی از این تابلوها نوشته شده بود: ای آن که مذاکره شعارت، استخر فرح در انتظارت. این تابلو توجه بسیاری از کسانی که وقایع رو با دقت دنبال میکنن جلب کرد، چون به طور ضمنی و تلویحی همونجور که شما هم گفتین حسن روحانی رو به ترور و قتل، اون هم به شیوه هاشمی و خفه کردن در استخر تهدید کرده بود. همونطور که میدونین از همون ابتدای مرگ آقای رفسنجانی این شبهه ایجاد شده بود که مرگ وی طبیعی نبوده و حالا چنین شعار نوشته‌ای میتونه سرنخی باشه برای روشن شدن نحوه مرگ آقای رفسنجانی و البته در این حال احتمالاً از طرف نیروهای اطلاعاتی برای بررسی میزان خطر برای حسن روحانی هم میتونه حائز اهمیت باشه. همینجام توضیح بدم، برخلاف اون چه در این شعار اومده و آقای رفسنجانی را متهم به شنا در استخر فرح پهلوی کردن، در واقع اون مکان که به نام کوشک معروفه، منزل همسر امیرعباس هویدا نخست وزیر دوره محمد رضا پهلوی بوده که اصلا استخری نداشته و بعدن که آقای رفسنجانی اونجا رو به عنوان دفتر کار خودش انتخاب میکنه، دستور ساخت استخر رو میده. به هر حال دختر آقای رفسنجانی یعنی خانم فاطمه هاشمی در یادداشتی با عنوان اثبات شبهات مرگ پدر که در انصاف نیوز منتشر شده میگه این ماجرا شبهات و ابهامات اعلام شده توسط اعضای خاندان در مورد مرگ مشکوک هاشمی رفسنجانی رو که تاکنون بی پاسخ مونده قوت میبخشه.
چه واکنش‌های دیگری داشتیم به این موضوع؟ چه صحبت‌های مطرح شده؟
خب ابتدا به واکنش حمید رسایی سیاستمدار اصولگرا بپردازم که با بیان اینکه اون شعارها در قم تهدید کسی نبوده، گفته استفاده از چنان تابلویی کج سلیقگی بوده. حمید رسایی در گفتگو با خبرنگار انصاف نیوز گفته که متن اون تابلو رو دیده و به گفته ایشون القای این که از اون تهدید به قتل رئیس جمهور بشه واقعا بازم به گفته ایشون احمق فرض کردن مخاطبه. بعد به نحوه مرگ هاشمی رفسنجانی اشاره میکنه که به گفته ایشون مرگ با عزتی نبوده، چون در حال شنا در استخر فرح پهلوی از دنیا رفته، که البته در پاسخ اولم ماجرای استخر رو توضیح دادم. فرد دیگری که در این زمینه واکنش نشون داده علی مطهری نایب رئیس دوم مجلس شورای اسلامی که معتقده میتونه این واقعه سرنخ تازه‌ای برای حل معمای مرگ رفسنجانی باشه و خواستار پیگیری مسئله توسط وزارت اطلاعات شده. و بالاخره آیت الله ناصر مکارم شیرازی از این رخداد با عنوان فاجعه به تمام معنا یاد کرده و گفته در این تجمع گوینده‌ای که هیچ اطلاعی از وضع حوزه‌های علمیه شیعه نداشت دعوت شده و بدترین اهانت‌ها رو به حوزه علمیه و مراجع شیعه کرده. البته بعد به پلاکارت هم اشاره می‌کنه، ولی فقط مسئله تهدید به مرگ حسن روحانی رو مورد توجه قرار میده و مسئله مربوط به مرگ هاشمی رفسنجانی رو با عنوان اعتراف ضمنی به مطالب دیگر مطرح میکنه.
سپاسگزارم شاهین بشیری همکارم که نگاهی داشت به این موضوع بحث برانگیز در ایران. همچنان این موضوع رو ما دنبال میکنیم، اگر که همراه رادیو فردا باشید در این زمینه بیشتر میشنوید.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه گزارش داد که اعتصاب کارگران این واحد کشاورزی صنعتی روز دوشنبه سومین روز خودش رو پشت سر گذاشته. بر اساس این گزارش کارگران تمام بخش‌های نیشکر هفت تپه در این اعتصاب شرکت داشته و در روز دوشنبه در مقابل حراست این شرکت تجمع کردن. همکارم روزبه بلحری که اخبار مربوط به کارگران رو پیگیری می‌کنه با ما در استودیوست. چه خبر هست؟ خواسته های این کارگران نیشکر هفت تپه در این دور از اعتصابشون چیه؟
سلام هانای عزیز و همینطور شنوندگان گرامی. خب کارگران شرکت نیشکر هفت تپه این بار که اعتصاب کردن خواستار پرداخت 3 ماه دستمزد موقعی خودشون شدن. در این حال به نبود امنیت شغلی و رعایت نشدن اصول ایمنی در محیط کار اعتراض کردن. یک موضوع دیگه هم هست که باعث اعتراض اونها شده و اون هم تفکیک و تقسیم زمین‌های شرکت و واگذاری اونها به شرکت‌های جدیدالتأسیس یا به گفته اونها اطرافیان و خانواده یا دوستان کارفرمای خصوصی این شرکت است. این موضوع توی سال جاری یا ماهای از ماهای پایانی سال گذشته شروع شده و این نگرانی کارگران رو به همراه داشت. حتی ما تماس‌های تلفنی داشتیم در این زمینه که ابراز نگرانی می‌کردن از آینده شرکت نیشکر هفت تپه. این رو هم بگم که شرکت نیشکر هفت تپه در اسفند سال 94 به بخش خصوصی واگذار شد.
این اولین بار نیست مطمئنن که شنوندگان ما هم اسم نیشکر هفت تپه رو در کنار اعتصاب و تجمع میشنوند. بیت نگاهی بکنیم دلیل یا دلایل این موضوع چی بوده قبلا؟
خب بحث پرداخت نشدن دستمزدها حتی فراتر از بحث واگذاری به بخش خصوصی هستش، اما از زمانی که این واگذاری صورت گرفت به رغم ابراز نگرانی هایی که ابراز شد همون موقع و اطمینان خاطرهایی که کارفرمایان خصوصی دادند چون به 2 فرد واگذار شد، پرداخت نشدن دستمزدها دوره طولانی تر در پیش گرفت. 2 ماه، 3 ماه، 4 ماه و با تأخیرهای بسیار، بعضی وقتا مثلا 15 روز حقوق دادن، بخشی از حقوق دادن بعد دیگه بخش دیگر رو پرداخت نکردن و این خیلی نگرانی کارگران رو به همراه داشت و بحث تعدیل نیرو بوده اون موقع. بحث این بوده که خیلی کسایی بودن که بازنشسته شده بودن ولی چون کارفرما سهم خودش رو به تأمین اجتماعی پرداخت نکرده بود نمیتونستن بازنشست بشن و همینطور وضعیت تولید هست. این به هر حال نگرانی کارگران رو به همراه داشته که مجموع این مسائل باعث شده که به اینجا برسن، ضمن اینکه خواستار بازگشت این شرکت هستن به دولت یا حداقل به یک کارفرمای دیگه که سر به گفته اونها صلاحیت اداره این شرکت بسیار بزرگ رو داشته باشه، که خب دولت همیشه بر سیاست خصوصی سازی تاکید کرده و به این خواست کارگران اصلا پاسخی نداده.
تا هستی از نیشکر هفت تپه کمی فاصله بگیریم، به تجمع کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران در اهواز هم بپردازیم. به چه موضوعهایی معترضن این کارگران؟
کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران خب در ماه‌های گذشته اعتصاب داشتن نسبت به وضعیت تولید و همینطور پرداخت نشدن دستمزدشون. تجمع امروزشون وضعیت نابسامان تولید در این گروه بزرگ است، چون این گروه ملی صنعتی فولاد ایران 4000 کارگر داره و هدفشون از تجمع امروز رو همین اعلام کردن. در مقابل بانک ملی در اهواز برگزار شده بود ولی شنبه تجمعی داشتن در مقابل مدیریت شرکت و اونجا 4 ماه حقوق خودشونو خواستن، که یکی از مقام‌های گروه ملی صنعتی فولاد ایران گفته بود که ما 1 ماه رو پرداخت میکنیم، کارگرها گفتن کمتر از 3 ماه رو رضایت نمیدیم. مشکل دستمزد واقعا خب مشکلی که الان در بسیاری از مناطق ایران وجود داره و کارگران هم در واکنش به اون اعتصاب کردن یا تجمع داشتن.
سپاسگزارم از همکارم روزبه بلحری که ما رو در جریان تازه ترین تحولات پیرامون اعتصابات و تجمعات و اعتراضات کارگران در نقاط مختلف ایران قرار داد. اگه میخواید بیشتر در این باره بخونید حتما سری به وبسایت ما بزنید، آدرسش هست radiofarda.com.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
ایست دستگاه آخر مجله نیمروزی رادیو فرداست، اما اگرچه که آخر آمده از اهمیتش کم نمی‌کنه. سر می‌زنیم به شبکه‌های اجتماعی در فضای مجازی. همکارم هومن عسکری از این بخش در اینجاست تا ما رو در جریان بحث‌های داغ روز قرار بده. سپاسگزارم هومن که به ما پیوستی. فکر می‌کنم که امروز بحث داغ از بازداشت یکی از افراد پر سر و صدا در این فضای مجازی هست که حال خودش تبدیل به خبر شده. داستان از چه قراره؟
خودش تبدیل به هشتگ شده در واقع. هانا سلام. هانای عزیز و درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. خب دیروز بحث یا اون خبر و گزارش بازداشت نادر فتورچی روزنامه‌نگار در فضای مجازی و سایت های خبری منتشر شده بود. امروز دلیل دیگری یا ماجرای دیگری موجب شده که این مسئله، این خبر دوباره در صدر موضوعات داغ شبکه های اجتماعی قرار بگیره. ماجرا از این قرار هست که محمود صادقی نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی در باره بازداشت، در واکنش به بازداشت نادر فتورچی نوشته است که شاید باز بیتوته کنان خورده بگیرند که این وقت شب، در واقع دیشب، در توییتر چه میکنی؟ راستش از خبر بازداشت نادر فتورچی خواب از سرم پریده. آقای صادقی ادامه داده که دوباره به جای فساد و فاسد افشاگر فساد را زندان کردند. اگر تا ظهر فردا شکایت از او را پس نگیرند، جزئیات پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان را منتشر خواهم کرد. اما همین توییت آقای صادقی واکنش های بسیار زیادی را به دنبال داشته. ولی پیش از این که من به این واکنش ها بپردازم، یک پیش زمینه خیلی خیلی مختصری رو بدم که ماجرای فتورچی چه بوده. نادر فتورچی با شکایت محمد امامی، تهیه کننده سریال شهرزاد، به زندان منتقل شده که خواستار نادر فتورچی خواستار شفاف شدن اختلاس 1300 میلیارد تومانی از صندوق ذخیره فرهنگیان با سرمایه سریال شهرزاد شده بود. نام‌های اینجا مطرح شده، نام مثلا محمد امامی مطرح شده، محمد هادی رضوی که آقای رضوی داماد محمد شریعت مداری وزیر صنعت معدن و تجارت ایران هست، و آقای امامی هم نامش به عنوان یکی از متهمان پرونده اختلاس از صندوق ذخیره فرهنگیان مطرح شده.
شاید هم بد نباشه همینجا اشاره بکنیم که برنامه صحنه، برنامه مربوط به سینما و تئاتر رادیو فردا، هفته ای که پشت سر گذاشتیم درباره همین موضوع پولهای مشکوک در سینما ایران یک برنامه 10 دقیقه‌ای داشت که اگر که به وبسایت ما سر بزنید در بخش صفحات برنامه‌ها، برنامه صحنه رو این هفته اگه گوش کنید بیشتر درباره این موضوع خواهید شنید.
کاملا درست میگی. همکار ما بابک غفوری آذر گزارش مبسوطی اونجا منتشر کرده در همین باره. اما در واکنش به توییت محمود صادقی، کاربری با نام سرپیکو، نام مستعار سرپیکو، نوشته است که آقای صادقی چه ربطی به بازداشت و شکایت از فتورچی داره این صحبت شما؟ شما واقعا جزئیات فساد را میدانید و تا حالا سکوت کرده اید؟ الان هم بگم بگم راه انداخته اید و منوط کرده اید به آزادی فتورچی؟ جزئیات فساد را در خانه ملت فریاد بزنید. این سکوت بابت چیست؟ شما که نماینده ملتیت از چه میترسید؟ کاربر دیگری با نام آرش کمانگیر نوشته است که متن شما، یعنی متن محمود صادقی، چند اشکال و بیقانونی داره. اول اینکه شما به یک چیزهایی رو میدونید ولی نمیخواید بگید که این خودش جرمه و خیانت به مملکت. دوم، اگر فتورچی بازداشت شده باید مراحل قانونیش طی بشه. این وسط یا اونا که بازداشتش کردن کار غیر قانونی کردن، یا شما میخواین قانون رو دور بزنید. کاربر دیگری نوشته است که آقای صادقی عزیز، یک چند نفر دیگری هم هستند که در حصر و زندان هستند. اگر که پرونده دارید و بگم بگم راه میاندازید، لطفاً اونها رو هم به خاطر داشته باشید. احتمالاً اشاره‌ای هست به رهبران اعتراض‌های سال 88، میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد که در حصر خانگی به سر میبرند. کاربر دیگری با نام مستعار ونداد نوشته است که امروز همین ساعتی پیش توییت کرده که هنوز فردا ظهر نشده آقای محمود صادقی، آقای فتورچی هم که آزاد نشد.
ساعت 2:29 دقیقه در ایران هست و از ظهر در ایران گذشته. سپاسگزارم هومن عسکری نگاهی داشت به تازه ترین های شبکه اجتماعی پیرامون موضوع بازداشت نادر فتوری‌چی. همراه ما بودید در این مجله نیمروزی. دعوت میکنم که همچنان همراه رادیو فردا بمانید.